أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا هدي وارواح طيبه انبیا پیامبران عظیم شأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها هدی به روح پاک و مطهر و مقدس امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و محضر حضرت بقیه الله روح فدا صلوات خط بفرمایید اللهم صل الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها الحمد لله على كل نعمه واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية بحق محمد وآله القرشية صلوات خد بفرمايد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ان شاء الله در این شب جمعه که اولین جمعه ماه محرم الحرام هست حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه هم پنج شنبه به اصطلاح دوم محرم وارد کربلا شد پنج شنبه بود و شب جمعه هم شب عاشورا بود که ده روز بعدش شهادت حضرت ابا عبدالله یعنی هفته که گذشت دهم محرم حالا صحبت میکرد یه بنده خدایی خیلی یعنی کشف کرده بود که میخواست تشنگی حضرت ابا عبدالله را تشکیل کنه گفت ما تحقیق کردیم دیدیم که محرم اون سال توی مهر بود گفتم حالا تو مهر باشه چه تأثیری داره گفت اون روز اینقدر گرم نیست که کسی تشنش بشه و اینا گفتم درست متعالان اینو نفهمیده بود چکار کن تا حالا 1400 ساله که هیچ کتابی و هیچ کدوم از محاسبگرها و ریاضیدانها و منجمین اینا خب ندونستن دیگه حالا تو کشف کردی البته تو هم کشف نکردی یه ماهواره مثلا از وهابیا یه تبلیغ کرده که این قدم هوا گرم نیست بله تو اصفهان تو مهر خیلی گرم نیست یه نفر یه پیرزن اینم براش گفتم یه پیرزنی تو شهریور رفته بود پیش یک آقا گفته بود آقا هوا خیلی گرمه تو شهریور یه کار بکن که خنک بشه گفته بود شما از امروز تا دو ماه هر روز صبح بعد از نماز صبح سه تا قل هو الله بخون ببین هوا چقدر سرد میشه دو ماه هر روز بعد از نماز صبح سه تا قل هو الله اون وقت ببین هوا چجور میشه خب یقیناً بعدش مهر و آبان و اینا میشه دیگه دو ماه رد بشه دیگه قوس و چله و برف و بارون و زمستون و این هاست دیگه پشبندش حالا حتی پاییزم تموم شده دیگه چیزی دیگهش نمونه گفتم بله تو هم یه چیزی شنیدی اما اگه تو سیبری بودی راست میگی اما تو عراق و عربستان و اونها زمستونش هم گرمه یه نفری دوباره یه تشکیکی یکی از ماهوارها کرده بود که کربلا اگه شما یه متر بکنید به آب میرسید، هر جایی از کربلا رو بکنید به آب میرسید. گفتم خیلی عالیه که شما عقل خودتون هم تعطیل کردید، عقل را تعطیل کردید با ماهواره ها. گفت چرا؟ گفتم به خاطر این که تو شهر کربلا چند تا خونه است؟ حداقل مثلا 600 هزار جمعیت داره، کمتر که نداره، اونا که قائلا نزدیک به 1 میلیونه. همه ما میگیم دیگه اقل ساکنان کربلا 600 هزار نفرن، 600 هزار نفر حداقلش مثلا 2000 3000 4000 خونه باید باشه، مثلا دیگه خیلی کم خونه باشه تو این شهر 4000 خونه باشه. هر خونه یه چای توالت میخواد، یه چاه برای آشپز، اونجا که اصلا مثل اصفهان فاضلاب نداره که. اونجا تازه 4-5 ساله که اصفهان قبول کرده فاضلاب کربلا رو بزنه، مازندران قبول کرده فاضلاب نجف رو بزنه، تهران قبول کرده فاضلاب کاظمین رو بزنه، تازه برن سراغشون. 1000 خورده ای سال هم هست تو همه این خونه چاه آب و چاه فاضلاب و همه این خونه، پس یه متر باز خراب بشه دیگه، یه متر آب بره. خب عقلم خیلی خوب چیزه، یه ذره از عقلم استفاده باید که. آخه این ساختمان‌های 5 طبقه 6 طبقه، هتل ها، خیابون ها، چاه ها، سردابا، پس نه کجا ساخته شده؟ اگه قرار باشه 1 متریش آب باشه که حتی کنار به اصطلاح فرات، البته فرات که حالا تو کربلا نمیاد، این یه شعبه ایست که برگردوندن و از شار صاحب الزمان میگذره، اونجا هم همینطوره. واسه اگه اینجور باشه این خونه همش تو آب باشه. به اصطلاح ژاپن هم که جزیره است اینجوری نیست که ما فکر میکنیم. اگه میخوای یه شکی بکنی وارد کنی، اقلا تو تاریخ وارد کن که خیلی هم مسلم نباشه بشه یه چیزی گفت، ولی این که 1 متری شما هر جای کربلا بکنی به آب میرسی، 1000 سال قبلش هم اینجور نبوده. مگه الان مازندران که مثلا خلیج فارس درش هست یا بندر عباس، خونه رو 1 متر که بید پایین آبه، خب این که نباید زندگی کنن دیگه، همه این خونه خراب میشه، راه پیدا میکنه تو این چاهای آب فاضلاب‌ها و چاهای آب خونه ها و باغ ها و کشزار ها و همه چیز از بین میره. عقل خیلی خوب چیزیه. اگه کسی به قول حضرت موسی گفت خدا یا هر کی را عقل دادی چه ندادی، و هر که را عقل ندادی چه دادی. کسی که عقل نداره چیزی هم نداره، اما کسی عاقل باشه همه چیز خدا بهش میده. ولی اینا شک ها و شبه هاییه که یه مثلا آدم نادان یه وهابی میندازه، این بنده خودم فکرشو نمی کنه. میگفت مهر بوده. گفتم خب مهر جزیره سیبری به اصطلاح، آره دیگه، جزیره سیبری و اون طرف ها یه مهر داره، مکه یه مهر داره، کربلا یه مهر داره، تو زمستونش هم وقتی انسان تشنه شد آب میخواد. چله زمستون مگه آب خوردن ها تعطیل میشه؟ یا اگه مثلا زخمی شد، این یه چیز مسلمه که انسان وقتی زخم برداشت تشنگی بهش غالب میشه. حالا کسی هم مثلا بچه هست آب نمیخوره دیگه، که حالا مهر ماهه هوا خنکه. اینا واقعا یه چیزاییه که معلوم میشه خیلی باید عمقی کار کرد تو کربلا. ما فقط از کربلاش یک حسین را کشتن و آبش ندادنش رو یاد گرفتیم، اونم که میخواد شک و شبه وارد کنه چیزی نفهمیده، اونم مثلا شبهش اینه که تو مهر بوده، کربلا هم یه مهر که بکنی به آب میرسی. گفتم تو الان نگاه کربلا بکن. ولذا حالا در هر حال اونجا که هوای گرم عراق و اصلا تو عراق برف و برف باران که حالا میاد، برف خیلی اصلا سراغشو ندارن. حال درسته مثل اربیل و مثل کردستان عراق و اینا کوهستانیه، از سامرا به بعد کوهستانیه، خب اونا ممکنه، اما شما در جنوب عراق که به اصطلاح کربلا و نجف و اکثر شیعام این طرف هستن، باران میاد ولی برف اصلا اگه یه بارم ببینن تعجب میکنن. سالها میگذره اصلا رنگ برف نمیاد، هوا گرمه، اصلا مناسبت جویش سرما و مناسبت جهال. بعض وقتا اوج زمستان تو نجف سرد میشه، اوج زمستان، اونم یک مقطع مشخص، بعدش دیگه دوباره گرمه. یعنی شما اید که ایران هنوز لباس داری و هنوز بخاری رو بر نداشتی، اونا دیگه الخه میگردن به قول گفتن، یا یه پیرن کتاسینی رو میپوسن و خلاصه دور میرن تو خیابون هستن و میان و میرن و هوا گرمه. خدا انشالله که هم درایت به اون بده، هم نخواهیم که یک جریان بزرگی مثل کربلا که تاریخ سازه تو ایناش گیر کنیم. به قول حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، این مرد بزرگ روزی که متوکل حرم امام حسین خراب کرد کربلا بود. حضرت عبدالعظیم خب یک شخصیت نمونه است دیگه، یعنی شخصیت بارز و بزرگی. حالا بذار یک کرامت هم حالا که اسم ایشون اومد براتون بگم، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی رحمت الله علیه رحمتن واسعه، ایشون رفته بود تهران تو طلبگیش هم خیلی فقیر بود. آقای مرعشی هم طلبگیش فقیر بود هم مرجعیتش فقیر بود، یعنی وقتی از دنیا رفت یک وجب زمین نداشت هیچ کجای دنیا، آب و ملک نداشت، خونه نداشت، مرجعی بود که مکه نرفته بود، پول نداشت بره مکه، گفت من مستطیع نیست. بعدم تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بودن که اگر در آینده پسرام رفتن برام یه حجم انجام بدن به ما هدیه کنن خیلی خوبه. حالا نگید که این پول دستش نمی اومد، مرجع تقلید جهانی بود، یعنی میلیاردی وجوهات دستش می اومد، هم از خدا می ترسید و دست به بیت المال و دست به پول امام زمان و اینها نداشت. حتی دو بار تو نجف اشرف خودشون با دست خودشون تو خاطراتشون نوشتن دو بار مجبور شدم عبای خودم رو بفروشم تا غذای روزم رو تهیه کنم بعد از چند روز گرسنگی. و خیلی جالبه که ایشون وقتی از دنیا رفتن چقدر کتاب وقفی داشتن، کتابخونه‌شون تو خاور میانه تک 360,000 جلد کتاب داره. ما چجوری اینا رو گرفته؟ نماز و روزه میت استیجاری میخونده، یک سال نماز، یک ماه روزه، پولشو میداده 10 تا کتاب میخریده وقت میکرد، گفته بذار فرهنگ دین بمونه، پاسبان فرهنگ باشیم، کتاب بخریم، دیگران استفاده کنن. الان از کل این خاورمیانه هر کتابی نیاز داشته باشن دانشمنداش میان قم تو کتابخونه آقای مرعشی که استفاده کنن از کتابهای مرجع. کتابهای مرجع یعنی از هر علمی اصلش، مثلا منجما کتابهای مرجع نجومی رو که بخوان اونجاست، طب مرجعش اونجاست، ادبیات مرجعش اونجاست، هر علمی کتابهای اصلش تو این کتابخونه است. بعد حاضر شده برای اینکه یک دونه کتابی که چاپش فقط یه دونه بود، سنگی بود و دست یک پیرزنی دیده و تو نجف میخواد بفروشه، و از اون طرف هم از طرف انگلیس یه نفر بود کتابا رو میخرید، مال نجف هم بوده ولی خائن بود، این کتابا رو میخرید به انگلیسی ها میداد اونا میبردن تو موزه لندن. ایشون داشت میرفت دید یه نفر یه پیرزنی بساط کرده و زیر بغلش هم یه دونه کتابه. خب حس آدمی که حساسه کتاب میبینه، گفت این کتاب ببینم بهش داد، یه نگاهش کردید اصلا تو کل کره زمین هم یه دونه کتابه این کتاب، گرفت ازش رفت لباسش فروخت، دومین مرحله که لباس فروخته، لباسش فروخت، این کتاب خرید برای اینکه دست دشمن نیفته و اون به اصطلاح انگلیسا نفهمن، پنهانش کرد، بازم لو رفت یک ماه زندانی شد به خاطر اینکه این کتاب ازش بگیرن. تو این یک ماه تو زندان نذر کرد روزه بشه که این کتاب به دست انگلیس ها نیفت. ببینید چه سختی ها کشیدن برای اسلام، یک ماه نذر کرد و روزه شد. بعدم که برکت حضرت زهرا آزاد شد از زندان، اومد طلبا رو دید، تو یک هفته 3 نسخه از روی این کتاب نوشت که اگه دست دشمن افتاد بازم 3 نسخه دیگه شو داشته باشه. این زحمات طاقت فرسایی که این مرد بزرگ کشیده برای اسلام و برای جمع‌آوری این کتاب‌ها و یک کتابخونه درست کرده که تا خاورمیانه تکی، ولی خودش دنیایی نبود دیگه، برای خودش استفاده نمیکن. تو وصیت نامش هم نوشته که من نه آبی دارم و نه ملکی دارم و نه خونه ای دارم و نه مکه ای رفتم. حالا اول مطلب اون کجا اون ببینیم یادتون هست؟ بله باریکلا. ایشون رفت خواستگاری تو جوانیش، رفت خواستگاری تهران. اون کسی که میخواست دخترش بهش بده دید این سید فقیره، نمیدونست که این آقا یک نابغه علمی معنوی، 6 بار خدمت امام زمان رسیده بود. تو دورانی تو جوانی 17 سالگیش خدمت حضرت ابا عبدالله رسیده تو مکاشفه و اینطور آدمه. یه بهونه پیش پاش گذاشت و مرعش گفت که اگه میخوای ما دختر بد بدی میری 4 تا حلقه علنگو، 2 تا گوشواره، انگشته، حالا میگن سرویس اون روز تعدادی، برو اینا رو بخر. آبیا آقایی که نون شبشو نداره داشت میومد از تهران میومد و خب میفهمید که این میخوان ردش کنه، میخوان این دختر رو بهش نده. همینطور که میخواست بیاد قم، چشمش افتاد به گنبد مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی. گفت حالا بریم خدمت حضرت عبدالعظیم. اومد تو حرم حضرت عبدالعظیم گفت که آقا جون، این پیشنهادی که این پدر زن به ما کرده فقط از دست شما برمیاد. مام رون نمیشه برای این کارهای کوچیک به حضرت معصومه بگیم. اونا باید بهشت و رضوان و رضایت خدا را باید در بیان گذاشت با حضرت معصومه. نمیشه این حرفای پیش پا افتاده را من برم تو حرم حضرت معصومه بزنم. اینا خلاصه شما مردید، بزرگواری، سید الکریم هستید، اینا رو گفتن. اگه راه داره درست کنید ما این دختر رو بگیریمش. همطور که داشت با حضرت عبدالعظیم حرف میزد و یه نفر تو گوشش گفت آقا بستتون رو دوز نبر. ایشون هم ناراحت شد که حال ما رو خراب کرد، داشتیم با حضرت درد دل میکردیم. یه ذره اومدتر رفتید پاش خورد به یه چیز، نگاه کردید یه بسته جلوش. بسته رو برداشت، یادش اومد که یکی هم تو گوشش گفت بسته تو دوز نبرن. برداشتید 4 تا دونه علنگو و 2 تا گوشواره و خلاصه اینایی که تقاضا کرده بودن. همونجا چه اینا باور کردن ها. ما هم اگه باور کنیم همینه، یعنی خود ما هم باور نداریم. الان اگه بیان به من طلبه بگن که آقا ما یه مشکلی داریم، یه چیزی بگو که حل بشه، چون خودم باور ندارم میگم برو 40 تا زیارت عاشورا. اگه اعتقاد داشتم میگفتم همین الان بخون. به قول حضرت ولی عصر که به محمد ابن عیسی بحرینی گفت که اگه باور داشتی که ما هستیم تو همون جلسه بهایی، جلسه اون وهابی پادشاه بحرین، که خداوند ان شاء الله آل خلیفه رو نابود کنه ان شاء الله، اگه اعتقاد داشتی همونجا میگفتی یا صاحب زمان ما اومده بودیم. خودت 3 روز مهلت خواستی، خب ما هم روز سوم بود. دعا مستجابه، منتها اعتماد میخواد، اعتقاد میخواد. ایشون اعتقاد داشت، اعتماد داشت. حالا این حضرت عبدالعظیم تو کربلا بود زمانی که متوکل میخواست حرم امام حسین رو خراب کنه. خب میبین متوکل حرم مطهر امام حسین سلام الله علیه 20 مرتبه خراب شده. اینجوری نیست که الان ما میبینیم، اینجوری که الان ما داریم میبینیم پیشگویی حضرت زینبه که به حدیث ام ایمن را برای امام سجاد گفتن که جدم رسول الله گفتن حسین من شهید میشه، حرمش بارها خراب میشه، تا بعد یه عده میان یه حرم زیبا درست میکنن، روی این حرم یه پرچم قرمز نصب میشه، این پرچم قرمز هست تا فرزندم مهدی بیاد و ظهور کنه و انتقام این حسین رو بگیره. و خلاصه این حدیث ام ایمن معروفه، مشهوره تو کتابهای ما. اما قبلا متوکل و اینها 20 مرتبه حرم امام حسین رو خراب کرد، حتی یه برش که وقت خراب کرده 20 سال فقط گندمکاری شده، یعنی گندمکاری شد تمام کربلا و قبر مطهرم یه تلی از خاک بود و حتی کسی که سر عمله این گندم کارا بود یه خیمه زده بود یا یه سایبانی زده بود روی این تپه که زیرش قبر حضرت ابا عبدالله، استراحت میکرد، غذا میخورد، زید مجنون مصری وقتی من زیارت حضرت ابا عبدالله کربلا و خرابه و خلاصه مخفیانه اومد زیارت و این پیرمرده رو دید، آدم حسابیه. گفت میدونی این جایی که شبها میخوابی استراحت میکنی کجاست؟ گفت کجاست؟ گفت اینجا رو چشم پیغمبر. این یه دفعه به خود اومد، گفت چشم پیغمبر؟ گفت بلکه بر چشمان علی نشستی، بلکه بر اصطلاح احترام حضرت زهرا رو شکستی. گفت مگه اینجا کجاست؟ گفت این قبر حضرت ابا عبدالله است. که خیلی ناراحت شد و رفت طرف بغداد و بعدم شهید شد. اعتراض کرد و متوکل و منو کجا بردی و من شیعه آل علی هستم. و خلاصه بچه‌ها دیگه خیلی هاشون فراموش کرده بودن، اولیای خدا مخفیانه میدونستن قبر حضرت ابا عبدالله، میرفتن میومدن دست میبریدن سر میبریدن. یه اوضاعی بود دفعه اولی که حرم امیرالمومنین حضرت ابا عبدالله رو میخواستن خراب کنن، حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه اومده بود زیارت حضرت ابی عبدالله. این رئیس نیروهای متوکل یه ترک بود. اون روز ترک ها بسیار دشمن اهل بیت بودن، ترک هایی که از طریق ترکیه و بیزانس و اینا بودن. همین الان میبینید اردوغان دشمن سخت شیعه و اهل بیت و داعش پرور و ظالم پرور، و کشورش در اختیار همه تروریست هست، دشمن سوریه و دشمن عراق. اون روز هم همینطور بود. این وقتی رئیس این ترکا اومد که حرم امام حسین خراب کنه، گفت اگه حسین ابن علی معجزه داره راست میگه، بلنش جواب منو بده، بلنش منو سنگم کنه. و بعد هم خلاصه از بین جمعیت حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه رفت روی سنگ، گفت ای انسانی که لا لک اصل ولا نسب، نه اصلی داری نه نسبی داری. حسین اصل و نسب شجره طیبه است. حسین خداوند دربارش گفته شجره طیبه، که شجره طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما. حسین کسی است که مادرش تطهیر به آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، پدرش علی ابن ابی طالب ولی خداست کنار خداوند. اگه میخواست سنگ کنه شمر رو سنگ میکرد که رو سینش نشسته، تو که چیزی نیستی. ولی معجزه امام حسین این نیست که سنگ کنه، معجزه امام حسین این نیست که کسی رو بکشه، معجزه امام حسین این نیست که بگیم دو مترش آبه، معجزه امام حسین نیست که، معجزه امام حسین بالاتر از این عاشورا. حضرت عبدالعظیم فرموده معجزه بالاتر از عاشورای حسین که تمام عالم رو به وجد میاره، به هیجان میاره. یه دفعه تو قم اونجا که بودیم مدرسه آیت الله لازما گلپایگانی، یه دست دوستان بودن آسد مهدی صدر، پسر حاج آرزو، پسر آسد صدر، صدر داداش امام موسی صدر رو اینا هم بودن، گفتن که هر کسی معجزه بزرگ اولیاء خدا پیامبران رو بگن. همشون گفتن معجزه بزرگ قرآن، بزرگترین معجزه قرآنه که مال رسول الله است. نوبت من که شد گفتم بزرگترین معجزه عاشوراست، مال امام حسینه. اگه این معجزه نبود دیگه قرآنی هم نبود. قرآن که دست بنی امیه هم بود، دست بنی العباس هم بود، الان هم بینید دست دشمن هم هست. چند سال قبل که کلینتون رئیس جمهور بود، رئیس جمهور آمریکا، یه جل قرآن رو به دخترش مریم هدیه داد، اسم دخترش مریم بود، یه جل قرآن رو پشتش نوشت این کتاب آسمانی که بوی خوبی ها را میده. تو همین یه مسیحی بود، مسیحیه و مستشرقم هست، شرق شناسم هست. گفت من این کتاب رو هدیه میکنم به دخترم مریم. خب قرآنی که دست کلینتون باشه و دست مریمش باشه فرق نمیکنه با دست مثلا عبدالملک مروان باشه یا ولید ابن عبدالملک باشه یا یزید ابن عبدالملک باشه. معجزه اینه که حسینی بیاد و چهره یزید ها و ولید ها و بلر ها و بوش ها و کلینتون ها رو رسوا کنه. ممکنه یک کتاب دست اینا باشه. این معجزه است، این قدرته. کنار این عاشورا احکام زنده است، کنار این عاشورا پیغمبر جاودان است، کنار این عاشورا امیرالمؤمنین امیری میکند، کنار این عاشورا خوبی های عالم. به همین دلیل تو زیارت وارث امام حسین شما میگید یا ابا عبدالله، السلام علیکی یا ابا عبدالله، آقا جون تو کی هستی؟ کس کمر به معروف نهی از منکر، مال تو نماز، مال تو زکات، مال تو جهاد، مال تو همه چیز از تو. این معجزه است. ما کربلا و عاشوراش رو از این دید نگاه کنیم که ابی عبدالله الحسین چه لباسی به عالم هستی پوشونده، تأثیر در کجا نکرده، در حلیت ها، در حرمت ها، در اخلاق ها، در آداب معاشرت ها. شما ببینید چقدر بازدارنده است. در طول سال قرآن هست بین مردم، اما اول محرم که شد بدترین آدم هم میگه نه حالا این چند روزه رو صبر کن، یه ذره کمش کن، هم گناه رو کمش کن، هم این موبایل رو ببینید در طول سال یه به اصطلاح پشت زمینش که تا زنگ میخوره یه چیزایی میذارن، آواهایی میذارن، آواهای مختلف و گاهی از بابا و گاهی از مامان و گاهی از خلاصه همه چیز میذارن. اول محرم ببینید به هر کی زنگ میزنی یا عشق من کربلاست، یا ابوالفضل، یا زینب، یا رقیه. شما وقت حسابشو بکنید تو این جهان دنیای ما تو 10 روز هم تو 70 میلیون نفر گناه کم بشه چه آثاری داره. معجزه ایناست. معجزه اینه که همه شهادت بدن بگن که جنایت به برکت امام حسین کمتره، دزدی به برکت امام حسین کمتره، رعایت ها به برکت امام حسین کمتر بیشتره، اخلاقیات بیشتره، به فقرام رسیدگیش بیشتره. چند روز پیش بود یه بیلان میداد یه نفری، البته اون از دید اعتراض میخواست صحبت کنه، که در محرم دهه اول چند میلیارد تومان خرج عزاداری امام حسین میشه و اینا رو اگه میرفتن 4 تا خونه درست کنن بدن به بیچاره آتش بشینن، اگه میرفتن مثلا خب اینا نمیفهمه دیگه، حالا 4 تا خونه گرفتن 4 نفر نشستن توش، این کجا و حرکت جهان هستی تو دنیا. یه فراخان شیعه، اجتماعات شیعه، شما شبایی که زمستون میشه ماه محرم الحرام سنگ میتره که از سر عشق چشش که داره گریه میکنه یخ میکنه. یه وقت مثلا سرما خورده باشه که دیگه گفت رفته من در مدرسه دیدم طلبه با کتاب یخ کرده، پسرم را صدا زدم آقلام بینیش چون تناب یخ کرد، دخترم را صدا زدم شمسی دیدمش با رباب یخ کرد. بالاخره وقتی تو اون ایام هم باشه و سرمان باشه، حالا شما پول ببر در خونه ها بگو فلان مناسبت، فلان جریان، این پول را هم بگی بیا راه پیمایی، بیا مثلا تجمع، بیا فلان جا میخوایم یه چیزی درست کنیم، یه چیزی میخوایم بهت بده اگه اومد، با این که اعتقاد داره. مثلا شما این انقلاب همه دوستش دارن، 22 بهمن باشه بارون بیاد، میگن امروز بارون میاد، میرم تو حیاط یه 4 تا خلاصه مشت حواله انگلیس و آمریکا اینا میکنه و سرما مونه. همه اگه عاشورا بود تا سوا بود چیکار میکنه؟ میگه نه، اگه از آسمون سنگم بباره ارزشش داره. سید و شهدا چقدر توی این اردبیل یه روز جمع میشن؟ یه بیشتر تاسوعا و عاشورا، اینا رو کی نهار میده؟ کی بهشون میرسه؟ کی به توقع و طمع نهار میره؟ بیش از صدها هزار جمعیت که یه دفعه دستا میره والا یا حسین لبک یا حسین، میدونید تأثیرش هم تو عالم معنا چیه و رضایت خدا و ملائکه ها، و از اون طرف تأثیرش در اشیا، و از اون طرف تأثیرش در دشمن. این نمیفهمه، میگه تو این پولو بیا 4 تا خونه درست کن بده به فقرا برن توش بشینن دیگه، حالا عزاداری شد شد نشد نشد. این فراخوان عمومی امر به معروف و نهی از منکر، چند روز پیش آیت الله لزمای مظاهری یه جمله خیلی قشنگ گفتن، گفتن که یکی از آثار عزاداری حضرت سید الشهدا رفع صاعقه ها و عذاب خداست. آقای مظاهری میفرمودن رفع صاعقه و عذابهای خدا، بعد این جمله رو فهمودن، گفتن که تو دهه محرم پارسال یه نفر از اولیای خدا، از اونایی که چشم الهی دارن، همه چیز میبینن، عرض کردیم دیشب سمیع و بصیرن، چشم پاک دارن، گوش پاک دارن، دیده بود از پشت این کوه صفحه یه آتیش بلند شد که میاد این اصفهان رو بسوزونه. یه دفعه ورود محرم الحرام شد، سپر عزاداری ها و سپر این حسین حسین ها و سپر این سینه زنی ها و آتلو مزاری میفهمده، اینا بلند شد جلو این آتیش رو گرفت خاموشش کرد فرستادش تو زمین. اینا خیلی آثاریه که ما متوجهش نیستیم، ما یه چیزایی در ظاهرش میبینیم، مثل آدمی که میره پیش پزشک، میره به دکتر میگه من مریضم، اون یه چیزایی تو وجودش میبینه مریضیش به کجا ختم میشه، چی میشه، علائمش چیه، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، دو تا دارو بهش میده میره میخور، بعد میگه ما دو تا قرص خوردیم الحمدلله خوب شد، اما نمیدونه پشت پرده چیا بوده و بعد چیا تو انتظارش بوده، آیندهش به کجا میخواد ختم بشه. اگه این دقت ها رو بکنیم میبینیم که معجزه‌ای بالاتر از عاشورا، معجزه‌ای بالاتر از کار سید الشهدا که به قول اون شاعر عزیز که میفرماد بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. تو عالم علمی درست کنه که هر کس از هر جا برید یه دلگرمی داشته باشه به نام امام حسین. بیت الله العظما میلانی گفتن آقا شما که خیلی پیر شدید، منبر نمیتونید برید، پاتون درد میگیره، خب حالا شما مرجع تقلیدید، لازم هم نیست که منبر برید، چرا اینقدر مصرید؟ فرمودن من تو نفسم میاد و میره منبری امام حسینم، مرجعیت و اینا شعبه دوم کارمه، شعبه اولم روزخون امام حسین، مرسیخون امام حسین. به قول علامه طباطبایی فرموده بودن که دو تا نکته است، اولیش گفته بودن که اگر یه نفر روزخونی، یه مدداهی روزخون عادی حاضر باشه، سلام، یه سلام السلام علیک یا ابا عبدالله رو به من بده، من ثواب کل تفسیر المیزان رو بهش میدم، ثواب کل تفسیر المیزان 30 سال تفسیر گفته علامه، 30 سال میدم با یه السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی هم گریه میکردن برای امام حسینا. یه روز یه نفری بهشون گفته بود، یکی از شاگرداشون خدا رحمتشون کنه، حاج خلی سعادت پرور معروف پهلوانی، خیلی انسان بزرگی بودن، عارف بودن، و علامه طباطبایی گفته بود که آقا شما که خیلی گریه میکنید خوش بالتون، ولی اینا هم که گفتن یک قطره اشک گناه رو پاک میکنه، این خیلی عجیب نیست؟ گفته بود نه عجیبم نیست، اگر یک قطره اشک هم جهنم رو خاموش کنه. گفت این که عجیب نیست، عجیب هم نیست که یک قطره اشکش جهنم رو خاموش کنه. علامه امینی هم آدمی نیست که مثل علامه طباطبایی، کسی که افتخار دنیای علم و فقاهت و فلسفه و بینش و شاگرد، بهترین شاگرد آقای قاضی و شاگردهای مثل آقای مطهری و آقای جوادی و اینا شاگرداشن، اینا فهمیدن عاشورا یعنی چه، کربلا یعنی چه، دیدها رو باید بالاتر بود. اینی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، همون حرف منه که خاک کف پای حضرت امام هم نمیشم، میگم که بالاترین معجزه در عالم از همه انبیا بالا، باید بپذیرید، از همه انبیا معجزه بالاتر عاشورا و کار امام حسین. خیلی از معجزات تعطیل شد، تموم شد، کو انجیل، کو تورات، کو زبور، کو صحف، شق القمر کو، شطور از تو کوه آوردن کو، عصایی که اجدا شد کو، ید بیضا کو، تعطیل شد. قرآنی هم که جاودانه تا روز قیامت و راهگشاست و شفاست و نوره و وحیه و بالاترین کلامه، موقعی که این عاشورا نیست اونم تعطیل. به قول علامه امینی فرمودن ما اگر که تمام دنیا قرآن باشه و امام نداشته باشیم، حضرت بقیت الله نداشته باشیم، امام حسین نداشته باشیم، این قرآنایی که دنیا را گرفته به درد ما نمیخوره. از اون طرفم اگه همه قرآنهای دنیا را تو فرات بشورن، ما مستغنی هستیم، بی نیازیم، چون امام زمان داریم، قرآن ناطق، چون حسین داریم، چون امیرالمؤمنین داریم، اینا قرآن ناطقن، اون قرآن صامته. ولی این جایگاه عاشورا، اون جایگاه سید الشهدا، این جلسات امام حسین، این حرکت‌های بی‌نظیر، این ایثارها، هر کسی هم با حالت خودش، هر قومی هم با آداب خودش، با رسم و رسوم خودش میاد تو میدان، با همین وسیله دین خودش رو حفظ میکنه. سلام خدا بر حسین. حقیقتش اینه که پیغمبر بفرماد حسین منی و انا من حسین. این حقیقتش، منم از حسینم. حالا حسین که از منه، خب نومه، ولی من از حسینم چی معناش؟ اگه گفته بود که حسین از منه، گفتم خب آره دیگه، فاطمه مادر امام حسین مال پیغمبره. پیغمبرم فرموده هر کسی نسلش از پسرشه، من نسلم از دخترمه. همه انبیا نسلشون از پسراشون مون، من از دخترم فاطمه. مثلا خود اهل بید هم افتخار میکردن بگن یا ابن رسول الله. اصلا امام حسن و امام حسین اینقدر با معرفت بودن که به رسول خدا میگفتن یا ابه، بابا، یا ابه. امیرالمومنین رو وقتی پیش پیغمبر بود بهش میگفتن امام حسن، میگفت یا ابل حسین. امام حسن سلام الله علیه میگفت یا ابل حسین. امام حسین هم میگفت یا ابل حسن پیش پیغمبر. وقتی پیغمبر تشریف نداشتن میگفتن یا ابه. یعنی اینقدر رعایت میکردن که پیغمبر دوست داره بهش بگن بابا، افتخار میکرد بگن بابا. حالا این درسته دیگه، نوشه. اما این که پیغمبر اسلام بگه من از حسینم، حالا صحبتم رو جمع کنم با همین حرف بهلول، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو، بهتر شاگرد امام صادق از جهت به اصطلاح سخن پردازی، و البته عالمتر از بهلول خیلی بودن تو شاگرد امام صادق، ولی زبان تیز و حاضر جوابی و اینا دیگه نابغه بوده. به دستور امام موسی بن جعفر هم خودشو زد به جنون، چون قرار بود حکم قتل امام موسی بن جعفر رو 3 مجتهد امضا کنن که هارون دستش باز باشه امام موسی بن جعفر رو شهید کنه. این 3 نفر، یکیش همین بهلول بود، مالک ابن وهب، بهلول بود پیش امام موسی بن جعفر. بهلول اسم امیرالمومنین ها، تو خطبه حضرت سجاد مطالعه کنید 93 تا فضیلت از امیرالمومنین به زبان امام سجاد رو منبر اموی شام پیاده شده. یکیش بهلوله. بهلول یعنی کسی که مملو و علمه. بهلول سخیون، این اسمایی که اومده تو این خطبه حضرت سجاد، چون خیلی عالم بود بهش گفتن بهلول. ولی زرا پیش امام موسی بن جعفر، حضرت یه عصا دستش بود، تو تقیه هم بود دیگه، تو فشار بود، روی خاک نوشت یه جیم، نوشت یه حرف جیم. اون دو تا هجرت رو گرفتن، این آقا جنون رو گرفت، گفت بمونیم حرفمونم بزنیم، از میدون در نریم، دفاع از امام موسی بن جعفر رو تعطیل نکنیم، امام رو تنها بذاریم، میمونیم تو حال دیونگی. از همون جام یه چوب برداشت و سوار شد و دوید تو خیابون. تمام مردم تعجب کردن، یه دانشمند اینجوری، برید کنار اسمم لگد نزنه، برید کنار اسمم لگدتون نزنه، حالا یه چوب سوار شد. وقتی هم به هارون گفتن که مالک ابن وهب دیوونه شده، رنگش پرید، گفت نه این دیوونه نشده، این عاقل دیوونه کشه، این خودش زده به این راه که بتونه. من میشناسمشون، پسرعموش بود دیگه، پسرعموی هارون بود. خلاصه یا میگن پسرعموی خانومش بود یا پسرعموی خودش. اگه از خودش بوده که از سادات هم بوده، حالا نمیدونم، رضایی بوده، از ذات رضایی پسرعموش میشده. در هر حال این مرد رفت مکه، یه نگاه کعبه کرده، دید به به آجیا لبک، اللهم لبک، دارن دورش میگردن، ربنا آتنا فی الدنیا، میخوان برن برای عرفات، دارن محرم میشن. گفت خدایا آفرین، به 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 به، چه خونه خوبی داری، چه جایگاه خوبی داری، چه قد آجی داری، اما خدایا یه چیز بهت بگم که برو قدر پیغمبر را داشته باش. اگه پیغمبر نبود این دم دشکلات خونه اینا را نداشتی، قدر پیغمبر تو بدون. اومد مدینه، گفت یا رسول الله سفارش به خدا کردم، ولی خب یا رسول الله اگه تو هم اینو باور کن که اگر علی ابن ابی طالب نبود شما هم نبودی. قدر علی رو نگه دار. شمشیر علی و زحمات امیرالمومنین و اینا نبود و شما به جایی خلاصه نمیرسید اسلامه. قدر علی رو بدون. خب مال عراق بود، اومد عراق، اومد زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت یا علی سفارش به خدا پیغمبر کردم. اما یه چیز میخوام به شما بگم، شما هم قدر حسین رو بدن که هرچه مونده به برکت سید الشهدا مونده، هرچه هست به فضل امام حسین سلام الله علیه. حالا ما به این حرف رسیدیم یا نه؟ الان من داشتم عصریه تو کامل زیاره یه روایت میخوندم، ابوالحسن ثالث امام هادی ازش سوال کرده بود آقا جون، علی ابن وشا از امام هادی سلام الله علیه سوال کرده بود که از زیارت الحسین افضل ام ابوالحسن، زیارت امام حسین بالاتره یا حضرت موسی بن جعفر و جواد الائمه مع ابا جعفر؟ اون دوتا. حضرت فرمود زیارت جدی الحسین اقدم، مقدم تره، ولی با اون دوتا کامل کن زیارتت را. لذا اگر جدم حسین نبود، جد پدرم موسی بن جعفر و جواد الائمه هم وجود نداشته. خیلی حرف بزرگی. یعنی آیندگان، گذشتگان، پیامبران، هرچه ارزش هست مدیون و خلاصه سر سفره امام حسینان، همه هم باید ممنونش بشه. من و شما هم باید ممنون بشه. خدا چه نعمتی به من داده. السلام علیک یا ابا عبدالله.